خب همراه میز اقتصاد هستید. ضمن سلام به همه مهمانان برنامه، میخوام از آقای معلا شروع بکنم. آقای معلا، ما میخوایم یه الگویی بگیریم ببینیم اگر بخوایم از این هیئت‌های بیشماری که داریم در سراسر کشور دنیا، اگر بخوایم یک الگوی اقتصادی نگاه بکنیم که بشه از این مشارکت مردم و نحوه مشارکت مردم اونجا استفاده کرد در عرصه‌های مختلف اقتصادی، چطور میتونیم این الگو رو داشته باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگ نسب عزیز، همه همکارانتون و مردم عزیز ایران. عرض تسلیت دارم به مناسبت تاسوعای حسینی یوم العباس و آرزو میکنم انشالله همه مردم ایران در کنار سفره کرم و برکت حضرت عباس علیه السلام متنعم باشن و روزی خور باشن. انشالله که در زیر خیمه اش همه یک خانواده ایم، انشالله همه روزی خور اهل بیت باشیم انشالله. عرض کنم در خصوص موضوع برنامه که فرمودید، من یاد یک خاطره افتادم از شهید حسن باقری روح شاد انشالله. ما تا سال 61 گرهی افتاد به جنگ و حسن باقری سال 59 خب وارد جنگ شده و نه جایی استراتژی جنگ خونده نه، ولی تو این دو سال چنان رشد کرد، چون حسن باقری رو ما یک الگوی بچه هیئتی میدونیم، چنان رشد کرد توی عرصه جنگ که تبدیل شد به استراتژیست جنگ و گفت باید به خودمون جرأت بدیم و استراتژی جنگ رو عوض بکنیم و جنگ ما رو آورد به سمت مردم و راه حلی که ارائه داد برای اینکه مشکل جنگ حل بشه تو اون برهه حضور مردم بود در عرصه جنگ. این اتفاق تو عرصه جنگ اقتصادی هم میتونه بیفته، یعنی حسن باقری های عرصه جنگ اقتصادی باید به میدان بیان، استراتژی که مشکل فعلی ما و این گره اقتصادی و معیشتی مردم رو در حال حاضر بتونه باز بکنه با تغییر استراتژی به سمت حضور مردم و راه حلی که میشه برای حضور مردم ارائه داد. و این ایام که متعلق به ابا عبدالله الحسین علیه السلام دقیقاً مستاقیه برای حضور مردم. ببینید الان وقتی ما حرف از هیئت میزنیم میگیم امام حسینی هستیم، خدا رحمت بکنه شهید حاج قاسم سلیمانی رو، ما ملت امام حسینی، الان پنجره رو باز بکنید صدای ملت امام حسین رو تو این ایام میشه شنید و همه ما میتونیم بگیم الان همه ملت ایران بچه هیئتی هستیم، زیر بیرق امام حسین هستیم. و حالا میخوایم راجع به استفاده از این ظرفیت و حل مسئله اشتغال، حل مشکل معیشت مردم با استفاده از این ظرفیت به میدان آوردن مردم ذیل تشکل‌های دینی، ذیل هیئت‌های مذهبی،
چطور این اتفاق میفته؟
حل بکنیم. ببینید این اتفاق اولا بار اول نیست. ما فرض کنید مثلا مرحوم امام، من پیامشون رو هم یادداشت کردم، تو مرحوم امام تو وصیت نامه‌شون هیئت رو عامل وحدت و حفظ ملیت عنوان میکنن. تو وصیت نامه مرحوم امام میگه و از آن جمله مراسم عزاداری ائمه اطهار به ویژه سید مظلومان و سرور شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، میگه هیچگاه از این ظرفیت غفلت نکنن، همه باید بدانیم که آنچه موجب وحدت بین مسلمین است این مراسم سیاسی است که حافظ ملیت مسلمین به ویژه شیعیان هست. و از مقام اعظم رهبری هم بارها عنوان شده که اولا فراخوندن به تفکر پیرامون استفاده از این ظرفیت هیئت‌های مذهبی و گفتن اکنون که ذکر محرم و عاشورا و یاد و خاطره امام حسین علیه السلام در بین ما رایج است، از این ذکر و خاطره و جلسات بزرگ چه استفاده‌ای باید کرد و شکر این نعمت چیه، و دعوت کردن که پیرامون این موضوع فکر بشه، تفکر بشه که ما چجوری
باید مستقیم تر اگه بخوایم راجعش صحبت بکنیم و یه خورده از این مقدمه که شما گفتین چگونه مؤلفه هاش چی از چه شکلی میشه این اتفاق بیفته رقم بخوره، چون اساسا اونجا همه دلی دارن کار میکنن، کسی برای انتفاع و سود شخصی کاری نمیکنه در هیئت ها.
بله، نکته ای که هست چون هیئت محل تربیت در اصل انسانه، ما هیئت رو محل تربیت میدونیم. هر انسانی توی هیئت باید ببینید، شما وقتی وارد هیئت میشید کسی بهتون نمیگه شما باید مثلا این لیوان آب رو برسونید به مثلا فرض کنید سخنران، یا باید کفش جفت بکنید، یا خودتون باید پیدا بکنید اون جایی که باید خدمت بکنید، منتها به شکل جهادی و بی مزد و منت با تلاش وافر. این اتفاق تو حوزه اقتصاد هم دقیقا باید بیفته، یعنی هر کسی باید جایگاه خودش رو پیدا بکنه. بخوام حالا یه خورده مصداقی ترش رو عرض بکنم، ببینید یه کارآفرین وقتی که با تربیت امام حسینی بزرگ شده، بر اساس نظام ارزشی امام حسینی بزرگ شده، این آدم قاعدتا ایثارگره، یعنی وقتی که پای مکتب امام حسین بزرگ میشید، امام حسین در اعلی درجه ایثار میکنه جانش رو، کسی که پای منبر امام حسین هم بزرگ میشه و میخواد احیا بکنه امر اهل بیت و امام حسین رو، این آدم هم ایثارگر بزرگ میشه. یعنی باید برسیم به اینجا که بدونیم اگر ابی عبدالله در الان در اوضاع و شرایط فعلی بین ما بودن، انگشت اشاره ابی عبدالله به سمت کدوم مسئله از مسائل حوزه اقتصاد یا از مسائل حوزه اجتماعی می بود، و اون وقت ما ملت امام حسین، ما امام حسینی ها، ما که خودمون رو پیرو به مکتب اهل بیت می دونیم، حالا باید بریم به سمت حل اون مسئله که ابی عبدالله اگر می بود به اون سمت اشاره می کرد. و این شناخت عرصه و شناخت وظیفه در حوزه اقتصاد اول مؤلفه ایه که یک در از دانش آموز مکتب ابی عبدالله باید برای خودش ترسیم بکنه و این رو بدونه و به سمتش حرکت بکنه. توی یعنی من یه رفرنس هم بدم از آیات قرآن، چون بحث رو بهتر میشه با این آیه پیش برد. ما تو آیات متعددی وقتی میخواد صفات مؤمنین و صفات در اصل اهل بیتی ها، اونایی که محب اهل بیتن، محبت امام حسین و حضرت عباس رو در سینه دارن رو بشموره، میگه و جاهدو، کسانی که مجاهده میکنن، به اموالهم و انفسهم، انوار رو مقدم میکنه. این تو چند جای قرآن این رو داریم، بعد انفس رو میگه. یعنی اگر جنگ ما رو امام حسینی ها اداره کردن یا جنگ ما رو امام حسینی ها پیش بردن، با حسین حسین همه رفتن تو میدان، این جهاد به انفس بود که بخش دوم آیه است. بخش مهمتر از اون اتفاقا جهاد به امواله. یعنی حالا الان ما باید، حالا چون میدونیم ما معضلی داریم توی کشور به اسم معضل اشتغال و اقتصاد، ما ابتدا باید امام حسینی ها رو دعوت بکنیم به تفکر پیرامون جهاد به اموال، اون چیزی که تو آیات قرآن مهمتر از جهاد به انفس و سختتر از جهاد به انفس و دادن جان ذکر شده. این به نظر میاد اولین مؤلفه است که ما باید روش تمرکز بکنیم، که حالا که ما ملت امام حسینیم، حالا که ما محب اهل بیتیم. یه روایتی از امام صادق علیه السلام، عده‌ای اومدن پیشش و گفتن ما شما رو دوست داریم، امام صادق فرمودن که این که شما صرفاً محب ما باشید یا گریه کن ما باشید یا به تعبیر من البته سینه زن ما باشید، آیا این کفایت میکنه؟ خیر، محب اهل بیت کسیه که مثل خود امام حسین قیام کرد برای احیای امر یا حل مسئله، یعنی اول کسی که حل مسئله کرد. خود ابی عبدالله پیش قدم شد، اومد مسئله ای رو تو زمان خودش حل بکنه، حالا پیروانش هم باید به همین در اصل گام به گام با ابی عبدالله حرکت بکنن، برن به سمت حل مسئله، که حالا مسئله ما بشه مسئله اشتغال و اقتصاد.
بریم یه گزارش کوتاهی که همکاران آماده کردن رو با هم ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود در میز اقتصاد.
یکی از اشکالات مهمی که ما داریم این است که راه‌های مشارکت مردم رو روش فکر نکردیم. من همینجا به مسئولین محترم، به صاحب نظران اقتصادی، به کسانی که علاقمند به سرنوشت کشورن توصیه میکنم بنشینن راه های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی رو پیدا کنن. هر جا مردم وارد شدن ما پیشرفت کردیم. در تفاح مقدس مردم وارد شدن ما پیروز شدیم. در مسائل سیاسی کشور مردم هر جا وارد شدن ما پیروز شدیم. در مسائل اقتصادی هم همین جوره. مردم وارد بشن، آحاد مردم وارد بشن، ما پیروز خواهیم شد، موفق خواهیم شد. متأ مردم چجور وارد بشن؟ باید نقشه ورود مردم در حوزه اقتصادی رو به مردم نشون داد.
بله، بخشی از بیانات رهبری رو با هم دیدیم. آقای معلم میگن راه‌های مشارکت مردم، عموم مردم. یکی از این راه‌ها رو که داریم ما با هم صحبت و بحث می‌کنیم، بحث هیئت‌ها و همین نهادهای دینی که میتونن بیان و باشن هست. این مشارکت در یکی از عرصه‌های مهم رشد تولید که ما بگیریمش اشتغال، شما بهش اشاره کردید، چگونه محقق میشه؟
من ابتدا استفاده بکنم از این فرمایش رهبری و کلیپ زیبایی که پخش کردید. حضور مردم نیاز به ساختار داره، باید تشکیلاتی ایجاد بشه یا به تعبیر رهبری حلقه های میانی این وسط وجود داشته باشن که مردم رو اولا سازماندهی بکنن و بعد اونها رو وارد عرصه های تخصصی از جمله اقتصاد بکنن. این ساختار و این تشکل به برکت خونه عبدالله در هیئت وجود داره، همینطور که در مساجد وجود داره. یعنی تشکل‌های دینی ما به راحتی قابلیت برداشتن بار اشتغال و بار اقتصاد و حضور مردم تو عرصه تولید رو دارن. منتها باید زمینه سازیش اتفاق بیفته. رهبری فرمودن باید بنشینیم فکر کنیم، الگو سازی بکنیم.
یعنی نهادهای دینی که میفرمایید خودشون باید یه راهی پیدا، یه ساختار سازی بشه که پایش هست دیگه. به هر حال
من ساختار سازی اون سمت رو میخوام امروز خدمتتون عرض بکنم که تلاش هایی که شده به چه شکل بوده. منتها ابتدا میخوام استفاده بکنم این سمت، خواهش بکنم که هم نخبگان برای حضور مردم در اقتصاد و استفاده از این ظرفیت تشکیلاتی و ساختاری هیئت که آمادن، یعنی بر اساس نظام ارزشی و فکریشون اینا آمادن وارد عرصه تولید بشن.
یعنی فرمایشم این هست که این هیئت تشکل دینی، نهاد دینیه، زمینه سازی بکنه برای حضور مردم در اقتصاد، نه که خودش مثلا مستقلا وارد بشه. درسته؟
اینکه قطعا بله، اشاره درستیه که هیئت بنگاه اقتصادی نیست، مسجد بنگاه اقتصادی نیست،
اما میتونه اون حلقه
میانی برای شبکه سازی و تشکیلات سازی مردم برای حضورشون در عرصه تولید، در عرصه اشتغال و اقتصاد. البته زیرساختش رو مسئولین باید فراهم بکنن، نخبگان باید الگو و مدل بدن. کاری که این سمت اتفاق افتاده و تو چند ماه اخیر مخصوصا، ببینید، اولا که هیئت رو در عرصه حوزه خدمات اجتماعی اتفاقات بسیار بزرگی رو رقم زدن، تو کرونا، تو سیل، تو کرمانشاه. اما حالا، یعنی میخوام بگم اولین بار نیست که ما میخوایم بیایم سراغ ظرفیت هیئت و تا مطمئن بشیم به این که این تشکیلات امام حسینی کاراست. این بحث اول. بحث دوم، حالا در حوزه اقتصاد چه میشه کرد، چه الگویی رو میشه ارائه داد؟ اولا دعوت کردیم از نخبگان که پیرامون این مسئله بیان الگو پردازی بکنن و مدل سازی بکنن. این تا اینجا. اما حالا مدلی که الان داره پیش میره، مخصوصا تو این چند ماه اخیر، جبهه‌ای تشکیل شد به اسم جبهه فعالان اقتصادی تشکل‌های دینی و حالا موضوع این میز اقتصادی در عرصه هیئت. اینها در رسته‌های تخصصی، ببینید، اینها امام حسینی‌ها، اونهایی که زیر خیمه و بیرق امام حسینی هستن، بزرگ شده مکتب امام حسینن، خب هر کدوم شاغلن، کار دارن، کارآفرینن، بر اساس اون اصناف تخصصی خودشون. فرض کنید مثلا در حوزه میوه خشک کنی، خب هر 10 نفر امام حسینی که تو این عرصه فعالن و کارآفرینی کردن و این کار رو بلدن، کنار هم جمع شدن. اینها دو دغدغه دارن بر اساس نظام برادری و اخوتی که بینشون وجود داره، مسئولیتی که بین خودشون احساس میکنن و میخوان حل مسئله اشتغال در کشور کمک بکنن، بر این اساس
اینها نیتشون سوداوری از همدیگه نیست.
هرچند که خب اینها خودشون کارآفرینن، ولی وقتی دور هم جمع میشن دقیقاً اینا نیتشون سوداوری از همدیگه نیست، نه، بر اساس نظام اخوت به خاطر امام حسین خیلی وقتا نذر میکنن، با منطق نذر و وقف دارن پیش میان.
این هم بحثی که من چون خاطرم از ما سال پیشم یه همچین برنامه داشتیم روز تاسعودی عشور فکر کنم با شما صحبت میکردیم، قبول یه همچین اتفاقی بیفته بین هیئتی ها و بیانو در صنف های مختلف دور هم جمع بشن به همدیگه کمک بکنن و یک تشکل بزرگی رو در همون صنف خودشون تشکیل بدن و بتونن اشتغال زایی بکنن. این اتفاق افتاد؟
بله دقیقاً. بله، ما از سال گذشته که طرحش در اصل وجود داشت، بعد از حالا چند ماه یه شکل نمونه ای رو اجرا شد به برکت ابی عبدالله و الان در حال گسترشش هستیم. دو ماه پیش رویداد همافزایی فعالان اقتصادی هیئت تشکیل شد، اینا اومدن دور هم دیگه نشستن. قبلش البته رسته هاش تشکیل شده بود. من اتفاق بین اینها هم بگم چون نمیدونم الان چقدر زمان داریم. اینها وقتی دور هم دیگه جمع میشن دو دغدغه رو دنبال میکنن، یک دستگیری از دیگران، کسان دیگری که در حوزه، یعنی مردمی که میخوان وارد این عرصه بشن، امام حسینی هن، امام حسینی فکر میکنن، ملت امام حسین هن، اینا به این نتیجه میرسن که فرض بفرمایید در حوزه نساجی میخوان حضور پیدا بکنن و میخوان تولیدگر بشن. این افرادی که در این رسته تخصصی حضور دارن چون خودشون این مسیر رو رفتن، میان مشاوره میدن، دوره آموزشی برگزار میکنن. الان ما 3 دوره آموزشی رو تا حالا این افراد برگزار کردن، خودشون با دغدغه خودشون، یعنی بین خودشون انتخاب میکنن، میگن هیئت فنی، ما میگیم هیئت فنیشون که تشکیل شد، اون هیئت فنی زحمت میکشه، طرح درس میریزه، نظارت میکنه، مشاوره میده، بازدید میکنه، تو بازدید ارزیابی میکنه. یعنی اینجوری نیست از دور صرفا مثلا، نه، رفته توی کارگاه طرف، اونجا بازدید میکنه و میگه شما مثلا باید دستگاه تقویت بشه، شما دانشت باید تقویت بشه، شما کمک میکنن به هم دیگه، کمک میکنن، یعنی کمک میکنه اولا اشتغال ایجاد بشه برای سایر مردم، دوره آموزشی برگزار میکنه و بین خودشون هم سعی میکنن بازدید بکنن، مشاوره بدن و ارتقا بدن خودشون.
آقای معلا، تو این رسته های شغلتون محیط زیستی هم دارین کار میکنید و از این کارام انجام میدید. شما تو این هیئت هایی که تونستین این زمینه رو فراهم کنید، حلقه های میانی که بهش اشاره کردین فراهم کنید، سر جمع چقدر تونستین از سال پیش که تقریبا ما هم صحبت کردیم تا الان، این هیئت ها چقدر تونستن اشتغال زایی بکنن، شغل ایجاد بکنن، همین افرادی که فرمودین اومدن و با هم هماهنگ شدن و تونستن یک کاری را بندازن؟
ببینید، ما چون کار یعنی این منطق مخالف منطق بازار متعارف اقتصادی متعارف بازاره، تو این چند ماه اخیر شکلمون شکل نمونه و پایلوت بود، خب، که ما 3 رسته رو تو این چند ماه ایجاد کرده بودیم. این 3 رسته حدود 400 شغل رو با توجه به دوره هایی که برگزار کردن، آموزشی و توسعه‌ای که تو زنجیره ارزش همدیگه ایجاد کردن، حدود 400 شغل اینا ایجاد کردن. اما اینا بعد از برگزاری اون رویداد که عرض کردم که حدود 1-2 ماه پیش بود، تعداد این رسته ها در حال افزایشه. یعنی حالا دیگه ما هر 10 تولید کننده و کارآفرینی که توی یک رسته خاص، مثلا فرض کنید گلاب و گلابگیری و عرقیجات، اینا هر 10 نفرشون الان با هم دیگه تشکیل شدن، هیئت فنی خودشون رو پیدا کردن، حالا چون هیئتی هستن درگیر محرم و بعدش هم سفر، بعد از سفر اینا الان تعدادشون رسیده به 10 رسته. اون اتفاقی توی اون رویداد افتاد و اینها ما همینجور انشالله برنامه داریم که اینها رو توسعه بدیم، پیشتر بدیم. الان مثلا حوزه نساجی که سال گذشته و تو این چند ماه اخیر عرض کردم تشکیل شده، ببینید الان فرض کنید این عمامه‌ای که سر بنده هست، این برای اولین بار داره توی ایران تولید میشه. یه بچه هیئتی با عرق و عشق به خاطر مملکتش، به خاطر حمایت از کالای ایرانی، چون در خارج تولید میشد، این اومد برای اولین بار این رو در داخل به شکل دانش بنیان شروع کرد دستگاه ها رو در اصل با همین دستگاه‌های موجود و فعلی این رو تغییر داد و تبدیلش کرد به یک عمامه ایرانی. خب این یکی از دوستانیه که تو حوزه نساجی ما مثلا خدمتشون هستیم و دارن کار دانش بنیان تو حوزه نساجی انجام میدن. امثال اینها که میان تو هیئت فنی حدود 30 تا بودن اون ابتدا تو حوزه پوشاک، تو حوزه تولیدش، هم دانش بنیان هم غیر دانش بنیان فعال بودن، بچهای اصفهان، بچهای قم، بچهای تهران هستن، از کل کشور هیئتی ها. این 30 تا تو چند ماه فعالیتشون الان بالای 150 تا ما تولید کننده حوزه نساجی داریم که روز به روزم در رو گسترش عرض کردم با توجه به دورهای آموزشی که داره برگزار میشه. حوزه محیط زیست هم اشاره هم آیه طبرستانی فرمودن، هم شما اشاره کردید، این حوزه هم همینطور با توجه به آموزش هایی که داده شده بالای مثلا 150-160 الان حضور دارن و بقیه رسته ها هم به همین شکل داره تشکیل میشه. و انشالله ما امسال که اومدیم این خبر خوش رو که یک مدلی رو در اصل طراحی کردن بچه هیئتی ها برای اینکه عرصه اقتصاد رو پیش ببرن، انشالله سال بعد بتونیم یه گزارش پرپیمونتری از کارایی بیرق امام حسین و پرچم امام حسین انشالله در حل مسئله معیشت و رزق و اشتغال مردم انشالله خدمت ملت.
در واقع با این زیرساختی که فراهم شده توی هیئت مثلا دو تا کارآفرین که هستن میان به هم دیگه کمک میکنن، یا چند تا کارآفرین با هم جمع میشن میان و حالا یا به افراد دیگری راه و چاه یاد میدن که اشتغال زایی بشه، یا خودشون کمک میکنن که فردی که علاقه منده تو این حوزه کار بکنه بیاد کار بکنه، درسته؟
و بین خودشون اون زنجیره ارزششون رو هم کمک میکنن. یعنی منطق این نیستش که بر اساس نظام بازار چه کنم رقابت کنم با تولید کنم، مثلا ما هر دو در حوزه نساجی فرض کن داریم کار میکنیم، چه کنم رقابت کنم یا شما رو حذف بکنم یا جوری با شما تعامل بکنم که سود خودم رو حد اکثر بکنم. این منطق بین اینا وجود نداره. منطق بین اینها برادریه و دستگیریه، کمک کنیم به هم، با هم رشد کنیم. بله،
یعنی در یعنی مثلا در زنجیرهای مختلفی با هم کار میکنن، به هم کمک میکنن که مثلا اگه من این قسمت رو تولید میکنم شما این قسمت رو تولید بکنید، مکمل هم دیگه میشیم، میتونیم اشتغال زایی بکنیم که فرمودی تو یک سال خورده ای تقریبا تو سر هسته تونستن 400 نفر رو بیارن سر
کار.
کمتر از چند ماه. در چند ماه گذشته. یعنی در چند ماه که بشه 400 نفر، خب تقریبا طبیعتا میتونه در یه بازه زمانی بیشتری بیان پیدا کنه. چه جوری همدیگه رو پیدا میکنن؟
این توسط یک ستاد مرکزیه. ستاد مرکزی که ما خدمت گذاریش رو انجام میدیم، دو سه تا از رفقا حلقه وصل در از این رسته های تخصصی با همدیگه هم. و ما دعوت میکنیم از همه تولید کننده های هیئتی که به جمع ما بپیوندن و اونهایی که بر اساس نظام ارزشی امام حسینی فکر میکنن و دوست دارن کمک کنن و بیان یک استراتژی در از مشکل اقتصادی رو عوض بکنن، بیارن به سمت اشتغال مردمی و الگوی مردمی، دعوت میکنیم انشالله بپیوندن به این جمع و جبهه فعالان اقتصادی رو انشالله گسترتر از قبل و کاراتر از قبل ببینیم که بتونن حل مسئله اشتغال برای کشور انجام.
چطوری باید این کار انجام بدن؟
اتصالش از طریق دفتر اقتصاد جامعه ایمانی مشعر میتونن، حالا هم توی اینترنت میتونن سرچ بکنن، تو فضای مجازی ایتا کانال هست و میتونن از این طریق با ما متصل شن.
میان و شرایط کارشون میگن و میگن که میتونن از مثلا کمک بکنن در این زمینه ها به شما، درسته؟
بله، حتی کسانی که اون وقت شغل میخوان براشون ایجاد بشه، وقتی با ما متصل میشن ما یه پرونده وضعیتی براشون تشکیل میدیم. یعنی ازشون میپرسیم که چه وارد چه رسته‌ای میخوان بشن، ثبت میکنیم چه ظرفیتی دارن و بعد از چند ماه دوباره چک میشه که اینها چقدر پیشرفت کردن، به کجا رسیدن و چجوری میتونیم خدمتشون.
خیلی متشکرم از حضور شما، همه میهمانان برنامه و همه بیننده خوب برنامه میز اقتصاد که تا این لحظه همراه ما بودن. هر جا که هستین سلامت و تندرست باشین. التماس دارم.